چرا باید زبان یاد بگیریم؟
خیلی دوست دارن فیلم ببینن، به زبان اصلی ببینن که لذتش رو ببرن، کتاب بخونن، چون به هر حال وقتی از فیلتر ترجمه عبور میکنه همیشه یک نقصی توش ایجاد میشه. پس نیاز به زبان یک چیز عملا به نظر من ذاتیه که توی خیلی ها هست و توی بعضی از مشاغل بیشتر میشه.
فینگلیش همراه شما در مسیر پرماجرای یادگیری زبان. من سعید تیموریان و این قسمت چرا زبان بیاموزیم؟ روزتون بخیر باشه. خوش اومدیم به اپیزود دوم. بدون هیچ اتلاف وقتی بریم سراغ حقیقت و راهکار این قسمت. سوال امروزمون اینه. تا حالا یادگیری زبان در خواب به گوشتون خورده؟ یا شنیدید میگن یه فایل صوتی رو بذار تو پس زمینه پخش بشه و کار خودتو بکن تا اینطوری زبان یاد بگیری؟ راستش منم دوست داشتم این روشا واقعا کار کنن، ولی متاسفانه واقعیت چیز دیگه ایه. این که بخوایم صرفا با برخورد زیاد و غرق کردن خودمون تو محتوای مختلف یه زبان یاد بگیریم افسانه ای بیش نیست، چرا که این رویکردها یادگیری رو یه روند منفعل و ذهن انسان رو مثل یه اسفنج در نظر میگیرن. حتی برخلاف باور عموم که فکر میکنن با زندگی کردن توی کشور میتونن زبان جدید رو یاد بگیرن، جالبه بدونید که هزاران نفر هستن که سالها توی کشور زندگی میکنن ولی هنوز نمیتونن یه زبان روان و بدون مشکل صحبت کنن، در حالی که ممکنه کسی که حتی پاشو توی همون کشور نذاشته بتونه بدون دردسر حتی با مهارتی نزدیک به سخنگوی همون زبان صحبت کنه. میدونید تفاوت توی چیه؟ تو توجه کردن. آره قبول دارم ممکنه عجیب و حتی خیلی پیش پا افتاده به نظر بیاد و به خاطر همینه که تصمیم گرفتم امروز در مورد توجه کردن با هم صحبت کنیم. برای اثبات حرفم بذارید اول یه فرضیه علمی رو بهتون معرفی کنم. اسم این فرضیه Noticing Hypothesis هستش، یا همون فرضیه توجه کردن که تو سال 1990 توسط ریچارد شمیت یه زبانشناس به نام آمریکایی معرفی شد. این فرضیه میگه که یادگیری فقط زمانی اتفاق میفته که ما آگاهانه به محتوای دریافتی مناسب سطحمون توجه کامل داشته باشیم. اما اشتباه نکنید، توجه کردن فقط به معنی دیدن و شنیدن نیست. یادگیری در واقع زمانی اتفاق میفته که بتونیم آگاهانه مفهومی رو درک و در موردش فکر کنیم. یه زبانشناس معروف دیگه هم به اسم سوزان گس این موضوع رو تایید میکنه و باور داره که بدون توجه دقیق و آگاهانه به محتوایی که باهاش برخورد داریم یادگیری شکل نمیگیره و در نتیجه بعدن وقتی زمان استفاده از زبان میرسه به مشکل جدی برمیخوریم. جالبه بدونید که توجه کردن نوع ذخیره سازی اطلاعات در مغزمون رو تغییر میده. عصب شناسان بعد از مطالعات بیشمار بر روی روند عملکرد مغز به این نتیجه رسیدن که توجه کردن باعث میشه اتصالات قوی تر در بین نورون‌های مغز شکل بگیره و در نتیجه یادگیری و یادآوری اطلاعات بسیار راحت تر بشه. خب حالا که اهمیت توجه کردن رو درک کردیم بریم سراغ راهکارهای یادگیری. اول از همه ازتون خواهش میکنم وقتی میخواین مطالعه کنید محیط رو تا حد ممکن برای خودتون مهیا کنید. هر چیزی که میتونه حواستون رو پرت کنه از خودتون دور کنید. از تلفن همراه و ساعت هوشمند گرفته تا وسیله های دیگه که ممکنه توجهتون رو به خودش جلب کنه. هدف اینه که توی بازه های 30 دقیقه یا حداکثر یه ساعتی به صورت متمرکز روی مطالعه یا یادگیری تمرکز کنیم. در زمینه یادگیری زبان هم پیوسته به خودتون یادآوری کنید که در کنار دنبال کردن مفهوم کلی باید به واژگان، ساختارها و تلفظ هم توجه جدی بکنید. چون اگر خودتون این کار رو انجام ندید، ذهنتون هم براتون این کار رو انجام نمیده. در نتیجه بعداً نمیتونید محتوا یا مفاهیمی که باهاش برخورد داشتید رو استفاده کنید. وقتی بحث یادگیری یه مهارت جدید به میون میاد، یادگیری یه زبان بدون شک جز اولویت‌های مهم اکثر ماست. فرقی نمی‌کنه یادگیری زبان برامون راحت باشه یا سخت، ازش لذت ببریم یا برامون طاقت فرسا باشه. یه چیزی رو خوب می‌دونیم، یادگیری زبان جدید فرصت‌های بی‌نظیر رو برای ما فراهم می‌کنه. شاید باور نکنید یادگیری یه زبان چقدر میتونه دنیای اطراف ما رو تغییر بده. بذارید از یه مثال ساده شروع کنیم. برقراری ارتباط ساده ترین ولی شاید بنیادی ترین دلیل برای یادگیری یه زبان جدیده. یادگیری یه زبان جدید این فرصت رو به ما میده تا بدون دغدغه با دیگران ارتباط برقرار کنیم و این امکان رو به ما میده تا به راحتی به هر کشوری توی دنیا سفر کنیم. قبول دارم. دلیل مشخصی بود. خب پس بذارین یه دلیل جالبتر براتون بیارم. پیدا کردن کار یا موفق شدن در شغل فعلیتون. بذارین اینو با یک مثال براتون توضیح بدم. توی مطالعه جدید توی آمریکا نظرات 2000 کارفرما رو در مورد اولویت‌های استخدامی بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که بیش از 54% از اونا توانایی ارتباط با بیش از یک زبان رو یکی از عوامل تعیین کننده اعلام کردن و حتی جالبتر 35% این توانایی رو یک اصل مهم برای استخدام در نظر می‌گیرن. راستش درک این موضوع زیاد سخت نیست. چون وقتی یه نیروی کار به یه زبان تسلط داشته باشه، فرصت‌های جدید اقتصادی و مطالعاتی زیادی رو برای اون شرکت فراهم میاره. خب، حتی اگر درون‌گرا باشیم یا دنبال کار توی شرکت‌های خارجی یا بین‌المللی نباشیم، بازم دلایل زیادی برای یادگیری زبان هست. فکر نکنم دیگه کسی تو این دور زمونه با اینترنت آشنایی نداشته باشه. پس فقط به این فکر کنید که یادگیری یه زبان چقدر میتونه برای دستیابی به علم روز دنیا مفید باشه. حتی فکرش هم حس خوبی داره که بتونی به تمامی مطالب و محتواهایی که توی یه زبان دیگه هست دسترسی داشته باشی. ولی حتی اگه اینم براتون دلیل قانع کننده ای نیست، برای سلامتی مغزتون هم که شده زبان یاد بگیرید. یا حداقل خودتون رو در مسیر یادگیری یه زبان جدید قرار بدید. یه عصب‌شناس معروف به اسم دکتر توماس باک، استاد دانشگاه ادینبرو، باور داره که نقاطی از مغز انسان که مربوط به زبانن تا حد زیادی امکان تغییر و توسعه دارن و در مطالعاتش به این نتیجه رسید که یادگیری زبان میتونه منجر به بهبود توانایی تمرکز و تحلیل اطلاعات بشه و حتی در چند مورد باعث بهبودی چشمگیر در بیماران مبتلا به فراموشی شده. با همه این حرفا الان وقت اینه که بریم سراغ مصاحبه جذابمون با کارشناس این قسمت. شاید باور نکنید ولی من بیشتر از شما برای این بخش هیجان دارم، چون امروز در خدمت یکی از بهترین و دوست داشتنی ترین اساتید خودم هستم. جناب آقای دکتر امرایی، از طرف خودم و شنوندگان این پادکست خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین برنامه فینگلیش. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب دکتر، در مورد خودتون بهمون بگید.
اگر بخوام خودم رو معرفی بکنم، میتونم توی یه جمله بگم عاشق زبانهای خارجی. یعنی بهترین توصیفیه که میتونم انجام بدم از خودم. من از شاید 13-14 سال پیش که وارد این حوزه شدم همیشه عاشقانه کار کردم. الان تو این مدت همیشه کار ترجمه و تدریس رو انجام دادم و خیلی علاقه من هستم به این حوزه. در واقع علاقه من به زبان برمیگرده به زمان قبل از دانشگاه، توی دوران راهنمایی و دبیرستان که یک معلم خیلی خیلی خوبی داشتیم. 6 سالشون معلم ما بودن و پایه‌های زبان رو در ما ساختن. از اون موقع من علاقه مند شدم و همیشه خودم به صورت آزاد مطالعه می‌کردم. البته کلاس خارج از مدرسه هیچ وقت نمی‌رفتم، ولی خب به طور آزاد مطالعه می‌کردم تا اینکه کم کم فهمیدم که علاقه من فراتر از صرفاً زبان انگلیسی هستش. کلاً به مفهوم زبان علاقه دارم. تقریباً 2-3 سال قبل از ورود به دانشگاه بود که من تصمیم گرفتم زبان‌های دیگری هم مطالعه بکنم و یاد بگیرم، که اولین زبان آلمانی بود. یه کلاس آلمانی ثبت نام کردم و خیلی مشتاقانه پیگیری کردم. حالا تا یه سطح قابل قبولی هم رسیدم. همزمان با زبان آلمانی زبان فرانسه رو هم شروع کردم به یادگیری و وارد یه کلاس شدم. اما خب یه مسئله که وجود داشت، اطرافیان همیشه مخالف بودن. میگفتن که خب یه باور غلط هست، حالا بعدن صحبت میکنیم راجبش، که مخالف بودن و میگفتن اول زبان انگلیسی روش تمرکز بکن، یاد بگیر. ولی من این کارو نکردم. و سه تا زبان رو همزمان خوندم هیچ مشکلی هم نداشتم. همه باور غلط این هستش که خب میگن تمرکز نداشتن روی مثلا یک زبانی که دو سه تا زبان رو با هم بخونیم به اصطلاح میگن قاطی میکنیم زبانها رو با هم میکس میکنیم، ولی من این مشکل رو نداشتم و به عین خودم دیدم که اصلا همچین مشکلی اتفاق نمیفته. ذهن انسان خیلی قوی تر از این حرفاست. خلاصه اینکه با علاقه به این زبانها وارد دانشگاه شدم، تصمیم گرفتم رشته مترجمی انگلیسی رو انتخاب بکنم تخصصی تر و بعد از اون هم توی مقطع ارشد دکترا باز در رشته ترجمه ادامه تحصیل دادم و بعد دیگه وارد تدریس دانشگاه و کار تدریس زبان و ترجمه شدم که الان هم در خدمتتون هستم.
بسیار عالی، ممنونم از شما. خب آقای دکتر، چرا باید زبان یاد بگیریم؟
والا این مسئله خب تقریبا این نیاز رو همه به یه نحوی توی زندگیشون حس کردن تا حالا، چون به هر حال جوامع انسانی در خلا نیستن، با هم در ارتباط هستن. ما شاید از ساده ترین چیزها مثل یک بروشور، یک محصول یا یک موبایل، یک دستگاه، هر چیزی که در اختیارمون هست با یه زبان خارجی در ارتباط هستیم و ما مدام در طول روز بارها پیش میاد که به نوشته‌ها یا کلماتی از زبان‌های خارجی مختلف برخورد بکنیم. خب این اصلا شاید جرقه این نیازه باشه که میگن خب من با فلان دستگاه میخوام کار بکنم زبانش انگلیسیه، یا مثلا با گوشی میخوام کار بکنم. مثلا حالا الان که دیگه به لطف لوکالایزیشن یا همون بومی سازی زبان‌های مختلف برای دستگاه‌های مختلف تعبیه شده، اما باز به هر حال این نیاز رو نفی نمی‌کنه. خیلی‌ها دوست دارن فیلم ببینن، به زبان اصلی ببینن که لذتش رو ببرن، کتاب بخونن، چون به هر حال وقتی از فیلتر ترجمه عبور میکنه همیشه یک نقصی توش ایجاد میشه. پس نیاز به زبان یک چیز عملا به نظر من ذاتیه که توی خیلی ها هست و توی بعضی از مشاغل بیشتر میشه.
کاملا درسته. جناب دکتر، در مورد تجربه یادگیری زبانهای غیر انگلیسی صحبت کردین. به نظرتون این تجربه چه نقشی در زندگیتون داشت؟
ببینید، یه جمله معروف هست که احتمالاً خیلی از شنونده‌ها این جمله رو شنیدن که میگن هر زبان جدید یک شخصیت جدیده. من این مسئله رو کاملاً حس کردم، عمیقاً حس کردم در زندگی. حالا آلمانی و فرانسه که گفتم شاید زبان‌های اصلی بوده که خوندم. من اصلاً قبل از اینها یه مدت وسوسه شده بودم و همه زبان‌ها رو تست می‌کردم، حتی هلندی، زبان چکی. یعنی زبان چکی شاید هیچ کس توی دنیا به فکر یادگیری زبان چکی نیفته. من یه مدتی تو اینترنت دنبال متریال های بودم، به اصطلاح مواد آموزشی بودم که زبان چکی یاد بگیرم. بعد از اون یه مقدار بیشتر و دقیقتر اسپانیایی کار کردم. الان همچنان اسپانیایی خورده کار میکنم و من در واقع اینو دارم از دید کسی میگم که اینها رو تجربه کرده. کاملا حس میکنم وقتی مثلا زبان آلمانی صحبت میکنم یا یک مطلب رو زبان آلمانی میخونم، دیدگاهم، جهان بینیم و اون اندیشم نسبت به وقتی که زبان انگلیسی میخونم متفاوت هست. واقعا روح زبانها رو میشه حس کرد.
بله، کاملا درسته. یه سوالی که به نظر من میتونه جالب باشه برای شنونده ها اینه که شما چون تجربه یادگیری زبانهای بسیاری رو داشتین،
بله،
اگر بخواین از بین این زبانها فرض کنید دو سه تاشون رو انتخاب بکنید و بگین اینا مهمتر از بقیه هستن، کدوم ها رو انتخاب میکنید؟
بحث اهمیت زبانهای بحثیه که همواره در تاریخ بشر بوده. حالا خب بستگی داره ما به اهمیت رو به چه چیزی تعبیر بکنیم. یک زمان هست یک زبانی زبان میانجی جهانی میشه که در هر دوره زبانهای میانجی متفاوت بوده. مثلا شاید در چند قرن پیش زبان لاتینی که الان زبان مرده محسوب میشه و کسی دیگه صحبت نمیکنه، زبان لاتینی زبان غالب علم و فلسفه در دنیا به خصوص دنیای غرب بوده. توی دنیای شرق زبان عربی رو داشتیم ما. بعد از اون در دوران استعمار زبان فرانسه و حالا دقیقا زبان فرانسه بیشتر زبان غالب میشه و زبان میانجی، و بعد از اون بعد از جنگ جهانی دوم دیگه زبان انگلیسی زبان غالب میشه. خب اگه اهمیت رو در ارتباط با زبان میانجی بین‌المللی در نظر بگیریم که طبیعتا مهمترین زبان الان زبان انگلیسیه و کسی هم شکی نداره، اما هر زبانی جایگاهی داره. مثلا ما یک ملاکمون مثلا گردشگریه. خب گویشورهای زبان انگلیسی در مقایسه با بعضی از زبانهای دیگه خیلی زیاد نیستن. شما حساب بکنید زبان اسپانیایی توی کل آمریکای لاتین صحبت میشه، توی اسپانیا صحبت میشه، توی بعضی از جاهای آفریقا صحبت میشه، توی فیلیپین یک ورژنی صحبت میشه. خب توی صنعت گردشگری اسپانیایی زبان مهمیه چون گویشورهای زیادی داره. یا مثلا زبان آلمانی علارغم اینکه گویشورهای زیادی نداره، فقط کشور آلمان، اتریش و سوئیس و لوکزامبورگ و لیختنشتاین مجموعاً فکر میکنم زیر 200 میلیون نفر باشه اگه اشتباه نکنم، حالا عددش رو توی کل دنیا صحبت میکنن به زبان آلمانی، اما زبانش فوق العاده به لحاظ علمی و فلسفی جایگاه مهمی داره و به خصوص اینکه الان وضعیت تحصیل توی دانشگاه‌های آلمان خیلی وضعیت مساعدی هست و خیلی مهاجرت میکنن برای تحصیل، طبیعتاً زبان آلمانی از این لحاظ اهمیت داره. حالا یه نفر دیگه هست مثلا میخواد کار تحقیقی و تاریخی انجام بده توی مثلا ادبیات ایران، زبان عربی جایگاه خیلی مهمی داره.
بله.
اینجا یا پس میخوام بگم که نمیتونیم اهمیت
اولویت بندی
شما حتی زبان سواحیلی که یکی از زبانهای بومی آفریقا هست میتونه برای یک نفر مهم باشه. ممکنه مثلا یک نفر میخواد بره اونجا مثلا کار تحقیقی انجام بده یا مثلا به هر حال به خاطر شغلش سفر کنه به اون منطقه. اهمیت داره. به
دو تا نکته، یکی در مورد زبان لاتینی صحبت کردین، یه باور غلطی که وجود داره نمیدونم دیدین یا نه، زبان انگلیسی رو فکر میکنن همون لاتینه، یعنی خیلی بله. وقتا این رو به اشتباه میگن، مثلا میگن این رو به لاتین ترجمه کن.
درسته.
در صورتی که کلن یه زبان مرده است الان دیگه.
این باور از اینجا ناشی شده که الفبای زبانهای اروپایی مشترک هست و این الفبا الفبای لاتینیه. بله. در واقع همه اینها به یک خط نوشته میشه. بله. حالا به جز کاراکترهای خاصی که مخصوص یک زبانهای خاصیه، ولی این فکر میکنم به این خاطر دیگه همه چون الف باشون یکیه میگن که خب زبان لاتین.
خب من قبول دارم که نمیشه اولویت بندی کرد راحت این زبانا رو و خیلی وقتا مهمه که هدفمون رو بدونیم و بعد میتونیم اولویت بندی بکنیم، ولی به نظرتون اگر بخوایم در مورد تجربه خودتون صحبت بکنید، جذاب ترینا براتون کدوم ها بودن توی این یادگیری ها؟
طبیعتا انگلیسی جذاب ترینه به یک دلیل، به خاطر اینکه خب شما وقتی انگلیسی رو یاد میگیری یک دریچه بزرگی پیش روت باز میشه و
کاملا درست
مطالب خیلی زیادی رو شما بهش دسترسی داری، میتونی یاد بگیری مطالب آموزشی. اما بعد از اون اگه بخوام انتخاب بکنم، واقعیتش اینه که زبان آلمانی برای من یک زبان خیلی خاصه به خاطر اون روح ادبی و فلسفی که حاکم هست برش. یه سلیقه شخصیه، یعنی شما زبان آلمانی رو وقتی میخونید کاملا توش فلسفه و ادبیات رو حس میکنید. بله. اما از یک طرف هم زبان مثلا فرانسه و اسپانیایی زبانهای ملودیکی هستن و خیلی موسیقی جذابی دارن. من به شخص خودم به موسیقی پاپ فرانسوی خیلی علاقه دارم، برخلاف موسیقی پاپ آلمانی که بله. خیلی جذاب نیست. حالا آلمانیا توی حوزه موسیقی کلاسیک خیلی کار کردن و خیلی جذاب‌تره، اما موسیقی پاپ فرانسه واقعا زیباست. و این سه تا زبان، چهار تا زبان اگر اسپانیایی رو هم حساب بکنیم، این چهار تا زبان رو خب خیلی دوست دارم. اما یکی از آرزوهای من که مطمئنم یک روزم عملی میشه اینه که دوست دارم زبانهای شرق آسیا رو یاد بگیرم. یک جلوه خیلی خاص و فانتزی برای من دارم و واقعا
متفاوتی رو فکر کنم کلا به انسان بتونه بده.
درسته.
زنده باد. یه سوالی ازتون میخوام بپرسم، در مورد آلمانی صحبت کردین، فکر کنم اکثر شنوندگانم با هم موافق باشن که زبان آلمانی زبان خیلی سختیه، یعنی در مقایسه با شاید انگلیسی واقعا بشه زبان سختی در نظرش گرفت. این درسته همچین چیزی یا واقعا همچین چیزی وجود نداره؟
بحث خیلی خوبی مطرح کردید. یکی از داغ‌ترین بحث‌ها بین زبان آموزاست که حالا علاقه دارن زبان دیگه غیر از انگلیسی یاد بگیرن. شاید تا حالا تو این چند ساله شاید باورتون نشه صدها نفر از من پرسیدن که کدوم زبان سخت‌تره، حالا آلمانی که الان جدیداً شایع‌تر شده، یادگیریش رواج بیشتری پیدا کرده، اما قبل از اون هم راجع به عربی خیلی این نظر رو دارن، چون ما با یه متد خیلی سخت عربی رو تو مدرسه همه یاد گرفتیم و تجربه خیلی خوشایندی از یادگیری عربی نداریم و همه میترسن که خب زبان عربی خیلی زبان پیچیده‌ایه، ما یاد نمیگیریم، ما مثلا 7 سال میخونیم یاد نمیگیریم یه جمله مکالمه بکنیم. خب در مورد فرانسه هم باز بعضیا همینو میگن، یه خورده سخته. اما یه نکته رو من خدمتتون بگم، ببینید هر زبان به این تجربه شخصی من، حالا واقعا خیلی نمیخوام صحه علمی روش بذارم، اما هر زبان یک قسمت خیلی مشکل تر داره نسبت به زبانهای دیگه. یه مثال ملموس بزنم، مثلا شاید توی زبان عربی مخاطبان حالا تا یه حدی آشنایی پایه دارن با گرامر، با دستور زبان عربی، ما بحث اعراب گذاری داریم. مثلا جایگاه کلمه باعث میشه که اعرابش مثلا منصوب بشه، مرفوع بشه، حالا اصطلاحات خاص خودشون. این بحث تغییر اعراب کلمه بر اساس نقش دستوریش یه خورده زبان رو سخت میکنه، جمله سازی رو سخت میکنه. این قضیه رو ما توی آلمانی هم داریم، توی زبانهای اسلاوی که روسی و همچین زبانهایی هم شاملش میشه داریم، زبان شرق اروپا و روسی. اینکه کلمه حرف تعریفش یا حالا پایانه یک کلمه بر اساس نقش دستوری جمله تغییر میکنه، خب این خیلی زبان آلمانی رو سخت میکنه. اما در عوض مثلا املای زبان آلمانی کاملا با قاعده است. اگر شما یک کلمه رو بشنوید خیلی راحت میتونید اسپلینگش رو هجی بکنید، در صورتی که انگلیسی و فرانسه اصلا اینطوری نیستن. و واقعا منی که مثلا سالهای سال دارم انگلیسی درس میدم و شما هم خودتون این تجربه رو داشتید، میبینیم که هنوز هم که هنوز یه کلمه جدید انگلیسی رو باید بریم تلفظش رو توی دیکشنری چک بکنیم.
بله کاملا.
اما مثلا آلمانی اینطوری نیست، آلمانی شما تلفظا کاملا قاعده داره. پس هر زبانی توی یک جنبه به اصطلاح غنی شده.
بله.
و اون جنبه برای ما یه خورده سخته. یه مثال دیگه بزنم خیلی وقت برنامه رو نگیرم. مثلا شما از لحاظ واژگان حالا مثال بزنیم، توی بعضی از زبان‌های اسکیمویی که توی شمال آمریکا، توی آلاسکا، توی کانادا صحبت میشه، ما ده‌ها واژه برای برف داریم. یعنی انواع مختلف برف بر اساس اینکه برف حالا شدتش چقدر باشه، سرماش چقدر باشه، اینها. همینو ما مثلا توی عربی میایم ده‌ها واژه برای شتر داریم. یعنی بر اساس اون محیط جغرافیاییشون یک بخشی از زبان پیچیده شده و غنا گرفته. این باعث سختی نسبی توی اون حوزه میشه. ولی دلیل نمیشه که بگیم یک زبان
در واقع الزاما کلن یادگیری یه زبان نمیتونه سخت‌تر از اون یکی باشه، چون باید تمامی در واقع کامپوننت های اون زبان، تمام اجزای اون زبان رو ما یاد بگیریم.
بله بله. حالا یه مثال دیگه به ذهنم رسید برای اینکه حالا
بله.
خوبتر درک حتما. بشه مثلا زبان چینی سیستم الفبایی نداره.
بله،
و کاراکترهاش متفاوتن کلن با سیستم الفبایی ما، سیستم اندیشه نگاره. این زبان چینی خب یادگیری این حجم از نویسه‌ها یا کاراکترها خیلی سخته و زبان چینی رو تبدیل به یک کابوس میکنه، به خصوص با اون املای پیچیده، با اون نحوه نگارش پیچیده. اما در عوض نظام مربوط به زمانهای افعال، زمانهای دستوری، اون چیزی که تو انگلیسی بهش تنس میگیم، این فوق‌العاده ساده است توی چینی و اصلا پیچیده نیست.
بله،
اینجا راحت شده ولی اونجا
بله
سخت.
کاملا درسته. زنده باد، متشکرم، بسیار توضیحات عالی بود. من قبول دارم که کلا یادگیری زبان خیلی مهمه، خودم هم این تجربه رو داشتم و واقعا علاقه دارم به یادگیری زبان. ولی به نظرتون کسی هستش که واقعا به یادگیری زبان احتیاجی نداشته باشه؟
احتیاج هم باز یک مسئله نسبیه دیگه، باز همه چی توی این دنیا نسبی. احتیاج هم مثل همون اهمیت زبان ها که گفتیم، طبیعتا یه عده هستن که خب نیازشون خیلی کمتره، اگر نگیم صفر، ولی خب خیلی کمتره. اما اینکه بخوایم تحمیل بکنیم که همه به زبان نیاز دارن، نه، واقعیتش اینطوری نیست. مثلا میگم یک نفر آدم مسن سن بالا که توی یک روستای خیلی دور افتاده داره زندگی میکنه و شاید از صبح تا شبش هر روز حتی با افراد خود اون روستا هم ارتباط نداره، چه برسه به اینکه حالا با جهان خارج. خب واقعیتش اینه که همچین کسی طبیعتاً
بله.
نیاز به زبان توش حس نمیشه. اما برای اون کسانی مثل ماها که خب زندگی شهری دارن و زندگی به اصطلاح زندگیشون غرق در ارتباط با جهان خارج هست، طبیعتا نمیشه گفت که نیاز به زبان خارجی نداریم. یعنی همه نیاز دارن به زبان خارجی. اما اینکه به چه زبانی نیاز داریم باز برمیگرده اون اهمیته. من مثلا یه مثال براتون بزنم. الان همدان شهری هستش که حالا شهر خودم رو مثال میزنم، شهریه که یک شهر چند ملیتی و چند فرهنگی، یک ویژگی منحصر به فرد این استان توی غرب کشور، یعنی از یک طرف کردی و از طرف ترکی و حالا گویش لوری هم، اگر حالا زبان نخواهیم حساب بکنیم ولی به هر حال گویش هستش، گویش لوری. خود شهر همدان یک ترکیبی از این زبانها رو ما همیشه میبینیم، یعنی یه جورای سه زبان از فارسی و ترکی و کردی. حالا کسانی که مثلا توی یه جایی مثل بیمارستان‌ها تجربه کار دارن، ما یکی از بستگانمون توی بیمارستان بود، کادر درمان توی اتاق عمل، و بارها بارها بیمارانی داشتن توی اتاق عمل که سنشون بالا بود و فارسی بلد نبودن، کردی یا ترکی صحبت می‌کردن و اینها فهموندن اون منظورشون به بیمار خب به مشکل مواجه می‌شد. به هر حال کار حساسی قبل از عمل جراحی، این باعث میشه که مثلا یه عده حتی نیاز به مثلا زبان مثل کردی و ترکی پیدا بکنه و وقتی از نیاز به زبان صحبت میکنیم همه ذهنشون میره به سمت انگلیسی و این اشتباهه. حتی ممکنه یک نفر که توی مثلا بیمارستان همدان، یکی از بیمارستانهای همدان مشغول به کار هست، نیاز داشته باشه بره اصطلاحات پای کردی رو یاد بگیره یا ترکی رو یاد بگیره.
بله.
پس نیاز رو تقریبا با این اگر انقدر مفهوم گسترده در نظر بگیریم تقریبا همه آدم‌ها نیاز به زبان دارن، اکثر
بله.
آدم‌ها.
بسیار عالی، ممنونم. با توجه به صحبتی که تا الان داشتیم میخوام یه سوال یه مقدار متفاوت مطرح کنم. به نظرتون با توجه به رشد چشمگیر تکنولوژی آیا مترجم های خودکار توی آینده جای یادگیری زبان رو میگیرن یا اصلا به صورت کلی پیشبینیتون برای یادگیری زبان در آینده چیه؟
بازم یه خورده اینجا نظرها متفاوته، ولی خب حداقل نظر من، نظر شخصی من اینه که این اتفاق در آینده نزدیکی نخواهد افتاد. حالا من از آینده مثلا 500 سال آینده بشر صحبت نمی کنم که حالا در حالی از ابهامه، ولی آینده نزدیکی که ما بگیم توی 50-60 سال آینده مثلا مترجم هایی خواهند اومد که جایگزین بشن کلن، این اتفاق نخواهد افتاد. به این خاطر این صحبت رو خدمتتون میگم چون من خودم رشته تخصصیم توی دانشگاه ترجمه بوده و زیاد به این حوزه علاقه داشتم، به حوزه ترجمه ماشینی و زیاد کار کردم تو این زمینه. الان ببینید سیستم‌های ترجمه ماشینی خیلی خیلی سطحی و ظاهری زبان رو ترجمه میکنن، ولی ما وقتی از یادگیری زبان صحبت میکنیم و از ارتباط بین دو تا انسان با ذهن‌های بسیار پیچیده، موتورهای ترجمه ماشینی یا همون سیستم‌های ترجمه ماشینی به شدت ضعیفن. یعنی مثلا یک سیستم ترجمه ماشین نمیتونه یک اثر ادبی رو ترجمه بکنه به هیچ وجه، و صدها سال شاید فاصله داشته باشه تا اینکه اصلا بتونه اون ساختار ذهنی انسان رو درک بکنه. یک چیز ساده مثل استعاره، مثل تشبیه، اینا برای ما خیلی دم دستی و ساده است، ولی برای یک کامپیوتر فهموندن این قضیه تقریبا الان ناممکنه. پس وقتی از یادگیری زبان صحبت میکنیم و یادگیری فرهنگ، به نظر نمیرسه که مترجمه های ماشینی خیلی فعلا چشم‌انداز روشنی داشته.
بسیار عالی، متشکرم. اگر بخواید به عنوان آخرین گفته پیشنهادی برای شنونده ها داشته باشین اون چیه؟
بهترین پیشنهادی که به ذهنم میرسه اینه که زبان یاد بگیرن، شروع بکنن به یادگیری زبان حداقل، و با توجه به تمام این مطالبی که الان تو این قسمت ما گفتیم، به نظرم خیلی وسواس و شاید اینکه تأکید خاصی نداشته باشن که حتما یک مثلا زبان انگلیسی رو فقط یاد بگیرن. واقعا هر زبانی میتونه ذهن آدم رو باز بکنه، یک بینش جدید بده. ما الان چیزی که مثلا توی کشور ما بسیار مورد نیازه مترجم‌های بعضی از زبان‌ها هست، مثلا زبان‌های شرقی.
بله.
یعنی ما ادبیات ژاپن رو توی کشورمون آنچنان دست اول نمیتونیم داشته باشیم، از به واسطه ترجمه‌های انگلیسی ما اینو ترجمه می‌کنیم. مثلا مترجم‌های ژاپنی خیلی کم داریم، مترجم‌های زبان آفریقایی خیلی کم داریم، و این به نظر من یک نیاز خیلی خیلی ضروری توی جامعه. اگر کسی توی زبان‌های خاص اتفاقاً بتونه موفق بشه، شاید حتی بازار کار خیلی خوبی هم داشته باشه. یعنی یک مترجم چینی یا ژاپنی امروزه خیلی شاید بیشتر از یک مترجم انگلیسی مورد نیاز باشه.
100% کاملا درسته. بسیار عالی، ممنونم از وقتی که گذاشتید. من همراه شنوندگان عزیزمون هستم، ولی از شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، منم خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدار.
اگر تا به الان فینگلیش رو دنبال کرده باشید، میدونید که الان زمان معرفی یه ابزار یا رسانه کاربردی برای یادگیریه. از اونجایی که بحث امروزمون در مورد یادگیری زبان بود، میخوام یه اپلیکیشن بهتون معرفی کنم که عاشقش بشید. به باور خودم یکی از بهترین اپلیکیشن‌های آموزش زبان حال حاضر دنیاست و واقعاً بزرگنمایی نمی‌کنم. بوسو همون اپلیکیشنیه که منو این چند وقت دیوونه خودش کرده. البته بگم بی‌نقص نیست و شاید میتونست یه مقدار جذاب‌تر باشه، اما اگر برای اولین باره که اسم این اپ به گوشتون میخوره و میپرسید آیا از اپ‌های شناخته شده تری مثل دولینگو و روزتا استون بهتره، باید بگم جواب یه بله محکمه. فرقی نمی‌کنه گوشی اندرویدی دارید یا iOS، به راحتی میتونید این اپ رو دانلود بکنید و نه تنها انگلیسی بلکه هر زبانی رو که دوست دارید با روشی کاربردی ولی جذاب یاد بگیرید. توی این اپ نه تنها ویژگی‌های نمونه‌های مشابه مثل درس‌های هدفمند و طبقه‌بندی شده، آموزش مکالمه محور و استفاده از رسانه رو داریم، بلکه تفاوت ارزشمندش اینه که میتونید از دیگران به خصوص سخنگویان زبان هدفتون بازخورد آموزشی بگیرید و تا حد قابل قبولی در مسیر خودآموزی پیش برید. البته فراموش نکنید که بیشتر به عنوان یه منبع جانبی باید از این سبک رسانه‌ها استفاده کرد، نه تنها منبع آموزشی. خیلی ازتون ممنونم که تا این لحظه همراه هم بودید. لطفاً این پادکست رو به دوستداران یادگیری معرفی کنید. راستی حتماً اپیزود سوم رو بشنوید، چون قراره در مورد یادگیری زبان انگلیسی به صورت اختصاصی صحبت کنیم.